روز دوشنبه و همزمان با آغاز اجرایی شدن دور دوم تحریم‌های آمریکا علیه ایران که بخش‌های مهم اقتصاد ایران خصوصا بخش نفت و انرژی و بخش مالی و بانکی را نشانه رفته است، وزارت خزانه‌داری آمریکا لیست جدیدی از افراد و شرکت‌های مشمول تحریم‌های ثانویه آمریکا را منتشر کرد. این لیست 71 صفحه‌ای نسخه بروز شده اوفاک یا همان اداره کنترل دارایی‌های خارجی ایالات متحده است و نام و مشخصات بیش از 700 فرد، شرکت، هواپیما و کشتی در آن به چشم می‌خورد. حتی نام نفتکش ایرانی سانچی که دیماه گذشته در 300 کیلومتری بندر شانگهای در چین دچار حادثه و غرق شد نیز در این لیست به چشم می‌خورد. افزون بر حدود 400 فرد و شرکتی که با امضای برجام از لیست تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای ایران خارج شده بودند، در لیست جدید تحریم‌های آمریکا نام بیش از 300 عضو جدید نیز به چشم می‌خورد. لیست جدید تحریم‌های آمریکا بسیاری از بانک‌های ایرانی و 7 بانک خارجی را در بر گرفته است. برخی از شرکت‌های کشتی ایرانی، شرکت‌های هواپیمایی مانند ایرانه و پتروشیمی‌ها، حتی کارخانه‌های تولید سیمان نیز در لیست جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا گنجانیده شدند. آمریکا همچنین حدود 180 کشتی و 65 هواپیما را نیز در لیست جدید تحریم‌ها قرار داده. روز دوشنبه مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا و استیو مونوچین وزیر خزانه‌داری آمریکا یک کنفرانس خبری مشترک داشتند. آنان ضمن دفاع از تحریم‌های آمریکا مدعی شدند که آمریکا در کنار مردم ایران است و این تحریم‌ها مردم ایران را نشانه نگرفته، بلکه هدف از اجرای این تحریم‌ها تغییر رفتار حکومت ایران است. لیست تحریمی جدید آمریکا از عزم جدی و قاطع این کشور برای به انزوا کشیدن اقتصاد ایران حکایت دارد. اثرات اقتصادی تحریم‌ها همانطور که می‌دانیم از ماه‌ها پیش در اقتصاد ایران ظاهر شد، ولی رویکرد تحریمی آمریکا علیه ایران پرسش‌های جدیدی را مطرح می‌کند. مجله اقتصادی امشب ما به تأثیرات تحریم‌های آمریکا بر اقتصاد ایران، مردم و رژیم حاکم بر این کشور اختصاص دارد. دکتر فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم فرانسه، میهمان این مجله اقتصادی هستند. آقای دکتر خاوند، درود بر شما.
درود بر شما و شنوندگان رادیو فرانسه در هر کجا که هستند.
آیا اقتصاد ایران میتونه در برابر این تحریم‌ها که به گفته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و وزرای خارجه و خزانه‌داریش شدیدترین تحریم‌هایی است که آمریکا تاکنون علیه یک کشور دیگر اعمال کرده، مقاومت بکنه و شرایط اقتصاد ایران تحت این تحریم‌ها چگونه خواهد بود؟ آقای دکتر خاوند،
ببینید، ایران از حدود 4 دهه پیش در واقع زیر تحریم، شدت و دامنه این تهدیدها و این تحریم ها همیشه یکسان نبوده، ولی به هر حال ایران هیچ وقت طی 4 دهه گذشته در وضعیت یک کشور عادی در صحنه اقتصاد جهانی نبوده و بازیگران اقتصادی ایران همواره خودشون رو صورت یک موجودات استثنایی در روابطشون با جامعه اقتصادی بین‌المللی تلقی می‌کردن. بنابراین ایران کشوری است که با تحریم عادت کرده و در واقع در شرایط کنونی هم به رغم شدت تحریم ها میتواند دوام بیاورد، ولی مسئله دوام آوردن است که باید تشریح بشه و ما بدانیم این دوام آوردن به چه معنیه. اگر قرار باشه که یک اقتصادی در جا بزنه یا از نرخ رشد بسیار پایین برخوردار باشه، اگر قرار باشه اقتصادی برای مردمانش رفاه رو تأمین نکنه و پا به پای رشد و تکامل اقتصاد جهانی به پیش نره، این اقتصاد طبعا نمیتواند یک اقتصاد پویا، یک اقتصاد قابل دوام باشه. اقتصاد ایران در چنین وضعیتی است. به یک صورتی میشه گفت که این یک اقتصادی است که بقای خودش رو در شرایط سخت میتونه تأمین بکنه، ولی اقتصادی نیست که به هدفهای مردمش پاسخ بده و کشور رو در سطح یک اقتصاد پویای قرن 21 بتونه پیش ببره. ما در حال حاضر شاهد اون هستیم که اولا نرخ تورم ایران روز به روز بالاتر میره. حتی بر اساس آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ما به احتمال قریب به یقین در پایان سال جاری ایران تورم 40-50% رو تجربه میکنه که عرض میکنم این تورمی است بر اساس آمار رسمی بانک مرکزی، وگرنه مد کارشناسی مستقل در ایران آمار دیگری رو ارائه میدن و حتی بعضی از منابع کارشناسی در جهان معتقدند که نرخ تورم ایران از حتی از مرز 100% هم در حال حاضر گذشته. در حال ما به آمار رسمی تکیه میکنیم. در ایران دهه اول جمهوری اسلامی با توجه به جنگ و پیامدهای انقلاب یک دهه منفی بود برای اقتصاد با رشد اقتصادی منفی. بر اساس تمام آمار پیش بینی هایی که منتشر میشه ما در دو سال اول سالهای 1390 زمان آقای احمدی نژاد رشد منفی داشتیم. در دوره آقای روحانی جهشی در نفت پیدا شد، یک مقداری وضعیت بهتر شد، ولی باز ایران از سال 1397 در رشد منفی فرو میره و بنابراین این ده هم یک دهه از دست رفته است، در حالی که بقیه کشورها پویای جهان سوم یا دنیای در حال توسعه نرخ رشدهای 7-8-10% رو تجربه میکنند. ایران 14 دهه گذشته دست کم 2 دهه رو با رشد منفی به سر برده. بنابراین این تحریم ها در شرایط فعلی وضع رو از آنچه هست بدتر خواهد کرد، ولی به هر حال اقتصاد ایران کماکان شاید بتواند سرش رو از آب بیرون نگه داره.
این تحریم ها چه تأثیراتی بر طبقات جامعه ایران، خصوصا طبقات متوسط مردمی و ضعیف جامعه ایران خواهد داشت آقای دکتر خواهد؟
ببینین، پشت سر ارقام فنی در واقع زندگی مردم مطرحه. به عنوان نمونه اگر ما رشد تورم رو بگیریم، تورم به چه معنی؟ تورم به معنای این هست که قدرت خرید مردم کم میشه، سفره مردم کوچکتر میشه و ما در حال حاضر حتی اگر منابع رسمی جمهوری اسلامی بانک مرکزی به تازگی نرخ تورم رسمی رو 15.9% اعلام کرده، ولی نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی از مهر ماه 1396 تا مهر ماه 1397 بالای 26% است. و اگر ما به سراغ کالاها و خدماتی بریم مثل مسکن، مثل حمل و نقل و به ویژه مثل مواد خوراکی، میبینیم که برای این کالاهایی که مورد استفاده بخش بسیار بزرگی از مردم هست طبعا نرخ تورم خیلی خیلی بالاتر هست از اون نرخ تورمی که رسما مطرح میشه. در عرصه یک چیز دیگه که به صورت به اصطلاح کارشناسی مطرح میکنن، نرخ رشد، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، خب این هم به معنی این است که در واقع زندگی مردم پشت سر این شاخص فنی است. در واقع وقتی که نرخ رشد مثل الان پایین میاد به چه معنیه؟ به معنی اینه که سرمایه گذاری انجام نمیگیره، نرخ بهره‌وری بالا نمیره، کارخونه ها یکی بعد از دیگری تعطیل میشن، مردم و کارگران این کارخانه ها بیکار میشن. الان بخش بزرگی از نیروهای اجتماعی ایران در حال بیکاری به سر میبرند. اون آمار 12% که مرکز آمار ایران اعلام میکنه برای نرخ بیکاری کشور به هیچ وجه قابل قبول منابع کارشناسی نیست. در بهترین حالت نرخ بیکاری ایران بالای 20%، به خصوص نرخ بیکاری برای جوانان بالای 35% و قربانیان اصلی جوانهای تحصیل کرده دانشگاهی هستند که به کارهای دیگری اشتغال دارن میپردازند و که هیچ ربطی با تخصص اونها نداره. بنابراین در زندگی عادی و روزمره مردم مسائل مربوط به تحریم اقتصادی به شدت منعکس میشه و همین افزایش نرخ ارز هم که به تورم دامن میزنه و کارخونه ها رو از نفس میاندازه، کمر اونها رو میشکنه، طبعا بلا فاصله بر زندگی روزمره مردم تاثیر میذاره. این از تاثیرات خیلی خیلی مشخص این گونه تحریم ها بر زندگی عادی مردم ایران.
آیا دولت جمهوری اسلامی قدرت این رو داره در شرایط فعلی که به کمک این مردم آسیب دیده بشه تابه و اونها رو از تأثیرات بسیار منفی این تحریم ها نجات بده یا نه آقای دکتر؟
ببینید من فکر نمی کنم درآمدهای دولت، یکیش درآمدهای نفتیه که زیر فشار تحریم ها کم میشه، و دوم درآمدهای حاصل از مالیاته که در شرایط کنونی با توجه به رکود اقتصادی و شکستگی کارخانه ها، بسته شدن مراکز کسب و کار، اصلا نمیشه مالیات ها رو بالا برد. بنابراین ما شاهد گسترش فقر هستیم در جامعه ایرانی. دولت نه برنامه‌ای برای اقتصاد ایران داره، نه هدفی داره. دولت آقای روحانی که این همه امید بهش بسته شده بود، در 4 ساله اول زمامداری ایشون سرگرم برجام بود و در 4 سال دوم هم از قرار معلوم به سقوط برجام میپردازه. هیچ برنامه‌ای نیست. این یک دولتی هست که فقط نقش یک آتش نشان رو بازی میکنه. یعنی در اینجا آتش میگیره، مثلا مردمی که پسندازشون برباد رفته، مال باختگان، یه مدتی میره به اونا رسیدگی میکنه که صداشون رو خاموش کنه. کارمندان و بازنشسته ها اعتصاب میکنند، مقداری به اونها میپردازه. در مورد اعتصاب کارخونه ها این ور و اون ور تلاشی میکنه، این یک مأمور آتش نشانی که میپردازه آتش ها رو خاموش میکنه. ولی این آتش ها روز به روز در حال گسترش هستند و در شرایط فعلی با وجود این تحریم ها هیچ راهی نیست برای اینکه دولت منابعی در اختیار نداره که بخواد به تمام چالش های بزرگی که در جامعه ایران وجود داره، از خالی شدن صندوق های بازنشستگی گرفته تا مصیبت های دیگری مثل مسائل زیست محیطی و کمبود آب، به تمام این مسائل رسیدگی بکنه. بنابراین شرایط فعلی که شرایط تحریمی است، دست دولت رو حتی اگر بخواد برای کمک به مردمی که در این وضعیت هستند بسته.
آیا همان گونه که واشنگتن ادعا میکنه میتونه رفتار حاکمیت ایران را با این تحریم های شدید تغییر بده آقای دکتر یا نه؟
ببینین این یک سوال خیلی خیلی مشکلیه و این به بسیاری عوامل بستگی داره. ما در تاریخ معاصر شاهده که وجود کشورهایی بودیم که زیر فشارهای بین المللی وضعیتشون تغییر کرده، مثل آفریقای جنوبی، و در مقابل با کشورهایی هم روبرو بودیم مثل کوبا یا کره شمالی که تحریم باعث نشده که رژیم‌های خودکامه در این کشورها تضعیف بشن. به هر حال در ایران با وجود فساد، با وجود مافیاهای گوناگونی که در همه جا وجود داره و اقلیتی که به هر حال زیربنای نظام حاکمه جمهوری اسلامی هست، در شرایط دشوار اگر این نظام بتواند بر این اقلیت تکیه بکنه که میخواهند به هر صورت منافع خودشون رو حفظ بکنند، یا به دلیل به اصطلاح اینکه اعتقاداتی دارند بخوان از این اعتقادات دفاع کنند، ممکنه این نظام پابرجا بمونه و تحریم های اقتصادی در سقوط این نظام نقشی نداشته باشه. ولی به هر حال وضعیت بسیار بسیار دشواری است برای مردم، و البته ما دیدیم که این مردم طی یکی 2 سال گذشته هم هر وقت که فرصت کردند صدای خودشون رو به صورت طغیان در بسیاری از شهرهای ایران به گوش دنیا رسوندند. ولی اینکه این صدا و این طغیان بتواند به عمر نظام حاکمه جمهوری اسلامی پایان بده، خب در این مورد واقعا اظهار نظر بسیار بسیار دشواری.
حتی نمیتونه رفتارش هم تغییر بده آقای دکتر؟
ببینین این بستگی به این داره که دولت جمهوری اسلامی چه محاسباتی بکنه. ما در گذشته دیدیم که زیر فشار دولت جمهوری اسلامی بعضی از رفتارهای خودش رو دگرگون کرده، از جمله در مورد مسئله گروگانگیری یا در مورد پایان دادن به جنگ با عراق. در این شرایط هم بعید نیست که در شرایط دشوار جمهوری اسلامی برای حفظ نظامش بخواهد در این یا آن عرصه امتیازهایی قائل بشه و این امتیازها رو زیر عنوان نرمش قهرمانانه دیگری به افکار عمومی ایران و به افکار عمومی جهانی بفروشه. این یک نظام مکتبی و ایدئولوژیک هست که براش ایدئولوژی در سطح اولویت ها قرار داره، ولی در این حال نشون هم داده که در بعضی شرایط میتواند برای حفظ خودش از بعضی از پرنسیپ ها و اصول و وعده ها و وعده های سفت و سخت گذشتهش هم صرف نظر بکنه. این رو آینده نشون میده.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر خاوند که دعوت ما رو پذیرفتید و به پرسش های ما در خصوص مسائل کلیدی پس از اجرای تحریم های آمریکا پاسخ دادید. برای شنوندگان عزیز یادآور می‌شوم که آقای دکتر فریدون خاوند اقتصاددان مقیم فرانسه هستند.